سبب اون الغایی که انجام شده بود بین قشر خاکستری جامعه سوریه، توانستند به راحتی اهداف نظامی خودشون رو به واسطه گروه های مختلف معارض پیش ببرن و رژیم صهیونیستی هم از جولان شروع کرد و تا 20 کیلومتری دمشق هم دیدیم که تمام زیرساخت های نظامی کشور سوریه رو از بین برد، برای اینکه اگر در آینده اتفاقی افتاد و باز بخشی از این کشور و این خاک دست محور مقاومت قرار گرفت، چیزی برای استفاده نباشه. کما اینکه قبل از این هم در اتفاقات بعد از 7 اکتبر همونطور که عرض کردم، ما عمق استراتژیک که سوریه رو عملا در اختیار نداشتیم، به خاطر اینکه ما هر زمانی که محور مقاومت اومد از این خاک استفاده بکنه برای انتقال قدرت به محور مقاومت، آسمان این کشور کاملا در اختیار رژیم صهیونیستی بود و سامانه‌های پدافندی روس که در سوریه مستقر بودن عملا ناکارآمدی خودشون رو در قبال جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نشان دادن، نه اینکه ناکارآمد باشن، استفاده‌ای ازشون نشد و این در ید اختیار حکومت اسد نبود. شکست رژیم صهیونیستی در دو محور، هم در واقع غزه هم لبنان، باعث شد که یک تغییر رویکردی داشته باشه رژیم صهیونیستی به قطع کردن بازوی انتقال قدرت. تصورش این بود که سوریه به عنوان یک محور انتقال قدرت همچنان کارآمد خواهد بود برای محور مقاومت و اگر میخواد اونجا موفقیت چشمگیری رو به دست بیاره در لبنان و در غزه، اول باید این بازوی انتقال قدرت رو قطع بکن. این برنامه ریزی از قبل شده بود که همونطور که عرض کردم با توجه به اینکه موازیکاری بود و این نارضایتی عمومی در قشر خاکستری و لایه‌های مختلف جامعه سوریه ایجاد شده بود، کار رو سهل کرده بود برای رژیم صهیونیستی. یار هم که اهل بود آقای جولانی، همونطور که عرض کردم کاملا در خدمت لابی‌های صهیونیستی و تشنه قدرت، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن با توجه به اینکه این شخصیت ها خیلی شخصیت های متزلزلی هم هستن و چیزی از خود برای ارائه ندارن، خیلی براش موقعیت مناسبی بود برای اینکه یک خودنمایی هم داشته باشه بین گروه های معارض.
حتماً آقای دکتر، چون موقعیت سوریه هم به جهت اینکه نارضایتی عمومی، حالا عمدترین دلیلی که داخل سوریه به وجود اومده بود، هم دولت مرکزی حالا بنابر دلایل مختلف اتفاقهای مختلفی رو رقم زده بود و واسطه اعتراضهایی که وجود داشته، سهل در این کار برای رژیم صهیونیستی این بوده که شروع کنه به اشغال سوریه به واسطه نیروهای تحت امرش. یعنی دقیقه. کمترین برآورد و کمترین دستاورد در حوزه مقاومت برای اینکه یه خودی نشون بده و بگه من حالا تونستم یه جورایی محور مقاومت رو یکی از بازوهاش رو قطع کنم.
یه نکته بس کنم خدمتون، یه بخش عظیمی از این نارضایتی الغای نارضایتی هست، یعنی الزاماً این که شما در یک جامعه ای قشر خاکستری و عموم جامعه نارضایتی نسبت به یک مسائلی داشته باشند به مفهوم این نیستش که اون نارضایتی نارضایتی حقیقیه. با توجه به این که رسانه ها کاملا در اختیار لابی های صهیونیستی هستند، در هر جایی که بخوام ورود بکنن و این نارضایتی رو به اون جامعه القا بکنن، این توانمندی رو دارن. این جایی هستش که من در یک برنامه دیگه هم عرض کردم، حتما آقای دکتر اشاره خواهند کرد به این نکته با توجه به اینکه تخصص ایشون در حوزه رسانه هست، من برخلاف باور تحلیلگرای دیگه، من فکر می‌کنم که ما توی رسانه هنوز ضعف‌های خیلی خیلی زیادی داریم و خیلی عقب هستیم از قدرت‌های برتر دنیا تو این حوزه. ما اگر بخوایم تصور بکنیم که ما در حوزه رسانه کار رو داریم مثل حوزه مثلا نظامی پیش میبریم، خود این تصور غلطه. شما وقتی خودتو در اوج و بالای یک قله ببینی و صد یک ماجرا رو در اختیار خودت ببینی، تلاشی برای رسیدن به پله‌های بالاتر نمی‌کنی. ما در رسانه راه خیلی زیادی داریم برای رسیدن به اون نقطه صد و من خواهشم این استش که از آقای دکتر حتما به این نکته اشاره بکنم و اگر راهکاری هست برای در واقع پیشرفت تو این زمینه، راهکار عملیاتی، راهکار عملی، حالا شاید تو یک برنامه دیگه اینجا شاید خیلی جای بحث تو این موضوع نباشه که چرا ما تو این زمینه عقب افتادیم، اما راهکارها رو آقای دکتر میتونن در اختیار ما بذارن و حداقل به سرفصل‌هاش اشاره بکنن. یه در واقع برگشت اجمالی هم داشته باشیم به سوال شما، پس این که رژیم صهیونیستی از شکست در لبنان و غزه روی آورد به حمله به سوریه به خاطر این بودش که اینجا رو یک محیط مناسبی دید با توجه به کارهایی که انجام داده بود به صورت موازی و بستر رو آماده دید برای قطع کردن این بازو که اون قدرت رسانی به محور مقاومت نشود و شاید بعد از این که سوریه تبدیل شد به یک کشور چند پاره برگرده و دوباره اقدام بکنه به انجام عملیات گسترده تر در لبنان و غزه.
خیلی ممنون، تشکر. خب آقای دکتر کبیری عزیز، اتفاقا سوال بعدی برنامه در مورد نقش جنگ روانی و رسانه‌ای اسرائیل و آمریکا و حامیانشون در فروپاشی ارتش و سقوط دولت سوریه هستش. برآورد و نظرتون رو خواهم در این مورد در خدمتتون.
آقای تبریزی عزیز، بیایید با هم دیگه چند قدم بزنیم، یه مقدار قدم بزنیم توی اتفاقات این چند روز گذشته که افتاد. شاهد این بودیم که یه گروه از تو لپلوپ در اومده به اسم هیئت تحریر الشام، یه سری آدم در واقع چکمه پوش و تو کشیده کراواتی، چقدر شیک، چقدر خوشگل، همه ریشای آنکارت کرده، اینها میان و تو 10 روز در واقع میان یه کشور رو فتح میکنن. جلال خالق، اتفاقات عجیب غریب میفته تو این دنیا. شاهد این هستیم در عرض 48 ساعت، ببینید 48 ساعت این رژیم کودک کش. شنوندگان بذارید من این موضوع بهتون بگم، خیلی واسهتون جالبه شاید این شنیدن این موضوع. ببینید ما وقتی در مورد این رژیم کودک کش صحبت میکنیم، اینو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، در مورد 2 قوم داریم صحبت میکنیم. یکی سافاردی ها هستن، این سافاردی ها یهودی های خیلی سنتی هستن، مثلا از 2000 قبل از میلاد مسیح اونجا بودن. خب این سافاردی ها هستن خیلی قدیم، مثلا بسیار
سهیونیست ها هستن، نسبتی ندارن.
درود بر شما، درود بر شما. این سافاردی ها افراد بسیار مذهبی، بسیار آدم های، اصلا آدم های بسیار عجیب غریبی هستن، بسیار سنتی مذهبی و بعضن قابل احترامی هستن. یه قسمت دیگه داریم اشکنازی ها هستن، این اشکنازی ها یا اصلا بهش میگن اروپای غربی، اونهایی که دیدید مثلا عکس و فیلم ها اینه که اینا مثلا با کشتی میان و چیز میکنن، اینا اون اشکنازی ها هستن که خیلی وحشی هستن، واقعا وحشی هستن. خب اگر ما داریم پس صحبت کنیم درباره این اشکنازی ها داریم صحبت میکنیم، نه سافاردی ها، درباره اونها صحبت نمیکنیم، درباره اشکنازی ها داریم صحبت میکنیم، اونهایی که دائما به دنبال این هستن که یک کشور گوشایی رو انجام نه کار رو انجام بدن. ببینید من اعتقادمو دارم آقای تبریزی، آقای دکتر، اعتقادمو دارم خدمتتون عرض کنم، سالهای سال زندگیمه چیزی که دارم بهتون میگم، اصلا گفتمان من یا گفتمان کسی بهم گفتوش خدا سرشاری نیست، چیزی که سالها دیدم. من برخلاف خیلی ها که میگن که مثلا ایران داشت مثلا از لبنان حمایت میکرد، از فلسطین حمایت میکرد، ما حمایت های ما صرفا مستشاری هستش. چرا دارم آقای تبریزی عزیز، آقای دکتر عزیز، شنوندگان، چرا دارم این صحبت میکنم؟ دو روز بعد از اتفاقاتی که افتاد شاهد این بودیم که این کودک کشا میان 300 نقطه رو میزنن، امریکا هم 178 تا بودن، 500 نقطه رو میان میزنن. 500 نقطه چی رو میان میزنن؟ نقطه‌های رو میان میزنن، خب، که این نقطه ها تماما انبارهای مهمات بوده، هواپیما بوده، هلیکوپتر بوده، زاغاهای مهمات بوده، اینا. ببینید و میان اعلام میکنن چی؟ میان الان یکی دو روز میبینید دیگه دوربین دستشو میگن آی بیاد ببینید تونل ما پیدا کردیم، از این تونل مقاومت داشته میرفته اینجا. یعنی حرفهایی میزنن که واقعا مرغ پخته خندش میگیره، مگه قراره با مثلا تونل مثلا مهمات برو بیاد؟ یعنی میخواید بگید که یعنی کل محور مقاومت، مثلا بچهای لبنان، بچهای محور مقاومتی که تو لبنان بودن، بچهای زاهی و بیروت، اونها هیچی نداشتن برای خودشون؟ حاج محسن یا شاد فکر فاشوکر که به رحمت خدا رفت شهید شد، خیلی از بچه دیگه که به شهادت رسید، اینا واقعا مغزهای نظامی بودن. اصلا نمیتونیم ما اینها رو کنار بذاریم بگیم نبودن، این شکلی نبوده. یا مثلا بچه حماس، یا در واقع بقیه گروه مقاومت اینها خودشون دارن کار میکنن، ما صرفا در یک هلال مقاومتی قرار داریم با هم دیگه، کنار هم دیگه در یک هلال مقاومتی قرار داریم. یعنی من میخوام خیلی واضح اینجا عرض کنم، اگر که فکر میکنی شنوندگان عزیز با دو تا تونل قراره که مثلا جایی مثل مثلا زاهیه، جایی مثل بلبک، جایی مثل مثلا سمت حماس و سمت غزه و اینها بخواد این شکلی، مثلا دیدید دیگه الان میگن 45 میلیارد دلار ایران اومده پول داده و فلان کرد و مثلا اگه این نبودی نمیشه. آی مردم بیاید ببینید مشکلات شما چقدر مشکلات داشتید که همش از این 45 میلیارد بود، یعنی هیچ مشکلی دیگه نداشتیم. یعنی تا این اندازه فضای ریبرندینگ تو حوزه در واقع این نیروهای تروریستی ما شاهد هستیم. چرا دارم اینها رو میگم آی دکتر عزیز، آی تبریزی عزیز؟ ببینید نتانیاهو الان وسط دادگاهشه، نیاز داره به این که این شکست‌های متعدد و پشت سر همدیگه‌اش رو نیاز داره که تعارف نداریم که باید اینو یه جوری توجیه بکنه واسه افکار عمومیش. آقا یک دونه نه، یه دونه لنگ کفش نتونسته ایشون آزاد بکنه، یه نفر رو بذاریم کنار، یه دونه بند کفششون نتونسته آزاد کنه، خب چیکار می‌کنه؟ میاد بلندی جولان. ببینید جولان رو اگر بشناسی، شما جولان رو که فتح کردید کل سوریه رو فتح کردید، چون بقیش دشته، بقیش دشته، یه تیکه دشته. شما جولان رو که بگید انگار اصلا دیگه نیاز به چی نداری. بعد ببینید اونجا که پدافند نداره، پدافند هوایی کنه، S-300 هم که کلن تعطیل، کلن خدا رو 100,000 مرتبه شد، خدا رو 100,000 مرتبه شد که ما یعنی جمهوری اسلامی ایران هیچ حسابی رو S-300 هیچ وقت باز نکرده، صرفا مثل بقیه نمایشی که تو دنیا میذارن اینا یه نمونه است، یه نمونه هم S-300، یه نمونه شد یه چیز دیگه. ما متکی به سیستم دفاع موشکی خودمون بودیم، خدا رو 100,000 مرتبه شد به S-300 نگاهی نداشتیم، صرفا می‌خواستیم ببینیم آقا مثلا S-300 مثل این تا در واقع فرایند نظامی دیگه که تو دنیا ساخته میشه به نمایش گذاشته میشه، اینم یه دونش بوده. این بازی های رسانه‌ای بوده که انجام شده. واسه چی؟ واسه اینکه بگه آقا من جولانو که فتح کردی دیگه، پرچم هم رفتن زدن گفتن 50 سال پیش واسه ما بود، الان اومدیم گرفتیمش. نگاه این اشکنازی ها نسبت به این موضوع اینه. مطمئن باشید آقای تبریزی، آقای دکتر، مطمئن باشید به زودی اونجا شهرک سازی ها آغاز خواهد شد. شک نکنید، شک نکنید این اشکنازی اونجا این کار رو انجام خواهند داد. میاد اونجا رو میگیره که بگه چی؟ بگه آقا من بوکمال رو زدم، بوکمال که دست کردها هست، امریکا داره حمایت میکنه دیگه، بوکمال رو زدم، خط در واقع با کمند پایینی رو هم که زدم که امریکا اومده اونجا در واقع پایگاه زده، ما خط محور مقاومت رو یعنی ایران که لوجستیک و پشتیبان بوده ما قطع کردیم و به اونجا دیگه چیزی نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی میخواد برای افکار عمومی مردم خودش نشان بدهد که چی؟ که
امن هست،
امن شده. اون ساینسی که خدمت رو عرض کردم دقیقاً همینجاست، اون ساینسی که دارم خدمت رو عرض کردم دقیقاً اینجا اون خط امنیتیشه، یعنی در واقع پروتکل های امنیتیشو میگه مردم اینجا ما این نقطه ضعف داشتیم، نقطه ضعف اون اومدیم اینجا درست کردیم. میاد ببینید، میاد فیلم میگیره، میاد هزار تا کار میکنه، از اون طرف میاد چه کار میکنه، از اون طرف میاد میگه که من یک دولت بنیادگرا اینجا من. ببینید به دولت بشار نمیگفتن بنیادگرا. ببینید خیلی نکته مهمه چیزی که دارم بهتون میگم، دولت بشار رو بنیادگرا نمیدونستن، به این محمد جولانی اینا میگن اینها بنیادگرا هستن، اینها خطرناکن، به این دلیلی که من میام اینها رو میزنم. ببینید افکار عمومی مردم خودشو چه میگه، آقا اینا الان یه سری آدم ریختن به جونم دیگه، دارن میگن میکشه هزار تاشون یکی از این زاغ مهمات دستشون بیفته بیان سمت تل آویو، بیان سمت حیفا، من چیکار میخوام بکنم؟ پس من میام اینو میزنم. یعنی چی؟ یعنی درود بر شما، یعنی میاد ریبرندینگ میکنه خودشو، میگه من خیلی مظلومم، آی مردم ببینید من چقدر مظلومم، من میام یه 5000 تا آدم میکشم واسه اینکه من مظلومم دیگه، این شکلی من مظلومم، آدم رو سلاخی میکنم، قتل عام میکنم واسه اینکه از خودم، ساینس خودم رو بتونم دفاع بکنم.
اما یعنی اتفاقی که داخل جمهوری اسلامی اعلام کردن که ما با مردم کاری نداریم، فقط مراکز
دقیقاً الان دیگه داریم میبینیم دیگه، الان میگن که ما با مردم کاری نداریم. آخه حالا یه 4-5 میلیون نفر آدمم قتل عام شدن، تیک پاره شدن، آخه الهی بمیرم واسه شو، یه 4-5 میلیون نفر اینجا مردن دیگه، مهم نیستش که ساینسشونه، ساینسش، چون چون بحث نهاتلندی که در واقع امریکا باز چیز کرده و ساینسی که این حالا این تو این کاتگوری داره این بازی انجام میشه و این کار داره میره جلو. خب حالا هی سعی میکنن بازی رو بکشن تو قسمت، ببینید تو حالا تو فضای این گفتمان اون نیست، ولی واقعیت اینه که الان تو بحث اوکراین هم ما میبینیم اوکراین نمیجنگه دیگه، اون در واقع ناتوی که داره میجنگه، همه سلاح‌ها رو آلمان داره میده، آخرین چیزا رو آلمان داره میده، یعنی جبهه درگیری بسیار جدی اونور هستش و این اون نگاهی هستش که در واقع صهیونیست‌ها برای فرار از واقعیت این شکست دارن مردم دنیا دارن در واقع تزریق میکنن. رسانه هم دستشونه، دکتر درست میگی شما، رسانه دستشون، اون خطای ارتباطی دستشونه و تو این قضیه خیلی جدی دارن حرکت میکنن. ما هرچقدر حرکت میکنیم ازشون عقبیم، بخاطر که اساسا این پلتفرم ها دستشون هستش.
احسن، خیلی ممنون دکتر، تشکر. خب دعوتتون میکنم به نظرسنجی، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عزیزانی که از طریق رادیو مقاومت در خدمتشون هستیم، شما میتونید نظرتون رو در مورد سوال برنامه که مهمترین اهداف آمریکا در سوریه پس از اسد هستش اعلام بفرمایید در این نظرسنجی از طریق پیام رسانه بله در آدرس @ رادیو گفتگو اعلام نظر بفرمایید، حتما استقبال میکنیم. خب بپردازیم به ادامه ماجرا و بحث هایی که در مورد توطئه مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در سقوط دولت سوریه داریم. دکتر روشنی عزیز، در مورد این بپرسم و سوال کنم که چرا جامعه بین الملل در قبال اشغالگری و حملاتی که صهیونیست‌ها در سوریه دارن سکوت کرده و تا حالا اتفاق و بیانیه‌ای صادر نکرده؟ در خدمت.
من یه سوالی از شما دارم. جامعه بین الملل در قبال حملات صهیونیست‌ها به نقاط دیگر دنیا یا جاهای دیگر بگر واکنشی تا به حال داشته؟
آقای دکتر خستن جامعه بین الملل خسته است، خیلی خسته.
من عرض میکنم خدمتتون علت اصلیش رو.
جامعه بین المللی که وابسته به قدرت‌های جهانی،
بله دقیقاً مسئله همونی است که عرض کردم، در واقع لابی‌های صهیونیستی تصمیم گیرنده برای دول غربی، اروپایی و امریکا هستن و مهر چینی میکنن، رئیس جمهورها رو انتخاب میکنن، نخست وزیرها رو انتخاب میکنن. وقتی برنامه ریزی به این شکل باشه، نمیشه توقعی داشت از دول غربی و اروپایی و امریکایی که بخوان در واقع کنشگری تأثیرگذاری در قبال اتفاقات که داره میفته توی دنیا داشته باشن. و هر آنچه که رژیم صهیونیستی این کودک منحوس شیطان، من فکر میکنم که بهترین تعبیری که میشه براش در نظر گرفت این هستش، جنایت انجام میده، میبینیم که با سکوت جوامع غربی مواجه هستیم و علارغم همه فیگورهای بشر دوستانه‌ای که جوامع غربی میگیرن، اتفاق عملیاتی در خصوص عملکرد رژیم صهیونیستی در دنیا نمیفته و این داره، این گستره و سیطره داره به شرق دنیا هم کم کم نفوذ میکنه و توی کشورهای شرق آسیا هم این اتفاق داره میفته. ببینیم که اونها هم واکنش آنچنانی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی ندارن. پس اینکه ما انتظار داشته باشیم که دنیا خیلی واکنش آنچنانی نشان بدهد نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی، حداقل در حال حاضر دور از ذهنه. اتکا باید روی محور مقاومت باشه و تقویت محور مقاومت، همونطور که حضرت آقا فرمودن، خواهیم دید در آینده که محور مقاومت قدرتمندتر خواهد شد. شاید بیان یک سری مطالب با توجه به اینکه حالا این یک برنامه عمومی و رادیویی هستش که یک سرفصل‌هایی رو بتونه در اختیار گوشایی که نباید هم قرار بده، اما حتما در آینده نه چندان دور ما شاهد قدرت گرفتن مجدد محور مقاومت خواهیم بود و پیروزی نهایی انشالله از آن محور مقاومت است.
دکتر، این موضوع هم خدمتتون بپرسم که این رویه اشغالگری صهیونیستا که حالا از قبل غزه تا لبنان و سوریه رو عرضم خدمتتون تا حالا داشتن، چه آثاری بر امنیت در صلح جهانی داره؟ آیا اسرائیل در همین مقطع و اگر در پیروزیایی که داره، حالا پیروزیهایی که خودش اعلام میکنه داره و داشته، آیا پیشروی میکنه؟ آیا به همون نقطه‌ای که از بحر تا فرات هستش اتکا میکنه یا نه؟
ببینید اگر بخوایم نگاه ایدئولوژیک نسبت به موضوع داشته باشیم، با توجه به پیشینه تاریخی و آموزه‌های تاریخی جامعه یهود و به خصوص صهیونیست‌ها، تصور من این هستش که هدف نهایی همون بحث بهتانه هست، اما در یک اشل بزرگتر حاکمیت بر کل دنیا. یعنی ببینید ممکن هستش که جغرافیای سیاسی اون باشه، اما اینا همین حالا هم دارن این مدل رو توی دنیا پیاده میکنن. یعنی همین حالا هم مهر چینی ها همونطور که عرض کردم در خیلی از دولت ها و حکومت ها دست لابیای صهیونیستی است. پس مادامی که اون نکته‌ای که آقای دکتر اشاره کردن نکته کاملا درستیه، اولا صهیونیست‌ها میخوان یک خط امنی رو در دور خودشون داشته باشن و با توجه به مهاجرت معکوسی که به خصوص بعد از اتفاقات 7 اکتبر به این طرف باهاش مواجه بودن، میخوان بگن که ببینید ملت یهود، ما این امنیت رو برای شما به واسطه این کارها و این حملات ایجاد کردیم که دیگه شما نیازی نباشه برگردید به اون کشورهای مبدئی که ازش، چون اینا که هیچ کدوم اصالتا مال اون منطقه نیستن، هر کدوم ساکن یک کشوری بودن، با یک وعده‌هایی اومدن در اونجا جمع شدن که حالا این جغرافیا رو بزرگتر بکنن و برسن به یک در واقع اون مرزبندی‌هایی که توی پیشینه‌های تاریخیشون براشون مشخص شده. دیدن که این به مخاطره افتاده، مهاجرت معکوسه داره شکل میگیره و خواستن به واسطه این حملات اون کمربند امن رو دور خودشون ایجاد بکنن. ممکن هست یک وقفه ای ایجاد بشود بین ایجاد اون کمربند امنه و مرحله بعدی پیشروی صهیونیست ها که من فکر میکنم به اونجا دیگه نخواهیم رسید. یعنی ما هم به لحاظ ایدئولوژیک در واقع گفتمان تاریخ پیشینه تاریخی داریم که برای ما هم یک خطایی رو مشخص کرده که یک اتفاقاتی خواهد افتاد. حالا اگر نمیخوام الان خیلی وارد اون بحث‌های مذهبیش بشم، اما حتما همه اشراف دارم به این موضوع که برای ما هم یک خط و چارچوبی مشخص شده که در آینده توی خاورمیانه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه زمین سازی‌هایی باید انجام بشود و انجام خواهد شد که انشالله این پرچم و پرچم مقاومت و پرچم جمهوری اسلامی به دست صاحب اصلی برسه.
زنده باشی، خیلی ممنون، تشکر میکنم از مطالبتون. خب راه های ارتباطی برنامه رو خدمت اعلام میکنم. شماره پیمک برنامه 30035 هسته، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست که نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو میتونید برامون ارسال کنید و در خدمتتون هستیم. خب بپردازیم به ادامه بحثمون. در خدمت جناب دکتر کبیری. آقای دکتر کبیری عزیز، ظاهرا این اتفاقهایی که داخل سوریه افتاده و گروه‌های تکفیری حالا الان به عنوان معارض عنوان میشه، 37 گروه هستند و بیشترین سوال و اون عمده ترین سوالی که میخوام خدمتون بپرسم این که با توجه به این که اینا هر کدومشون دیدگاه ها و اعتقادات و نظرات مختلفی دارند، آینده این حملات و این اتفاقهایی که داخل سوریه افتاده چی هستش؟ این گروه ها بالاخره چطوری میتونن، آیا اصلا میتونن به یه نقطه مشترک برسن یا نه؟
آقای تبریزی عزیز، همین چند دقیقه قبل از اینکه بیام وارد استودیو بشم، یکی از دوستانمون از دمشق باش داشتم صحبت میکردم، میگفتش که بهم گفت فلانی فکر نمیکردیم اینقدر زود، ولی اولین تظاهرات بر علیه جولانی همین امروز برگزار شد تو سوریه، اولیش همین امروز برگزار شد
توسط
یکی از همین گروه. ببینید 37 گروه شاید برای شنوندگان جالب باشه بدونید که سوریه ملغمه ای از گروه های مختلف و متعدد سیاسی هستش که اصلا با هم دیگه نمیشینن صحبت بکنن، یعنی اساسا برای صحبت کردن بسیار کم حوصله هستن. بسیار کم
حوصله هستن.
درود بر شما. دقیقاً یک فضا و یک گفتمان بسیار عشیره‌ای داره. مثلا من یادم حاج حسین حمیدانی وقتی شهید شدش، گروهی که مثلا اون تله را گذاشت اونا احرار شامی ها بودن. احرار شامی یکی از اون 17 تا گروه مسلحی بودن که اون موقع داشتن می‌جنگیدن. الان اصلا تو این فرایند این اتفاقات اخیر اصلا نیستن، اصلا اهرشامی هنوز در واقع برای گفتمان هنوز وسط نیومده،
الان موجودیت نکرده،
الان دقیقاً هنوز اصلا چیز نکردن. و یا ما شاهد این بودیم که روز دوم، دقیقاً روز دوم شاهد این بودیم که اتفاقی افتادیم که سر پرچمی که می‌خواستن بزنن مشکل خوردن، به صورت بسیار جدی مشکل خوردن. و یا جشن عمومی که دیروز توی سوریه برگزار شد خیلی جالب بودش. جشن گفت آقا فعلا وارد مصادیق نشیم، الان فقط به جشن و پایکوبی بپردازیم. خب یه برای کشور که امریکا برداشته بود، یه برای کشور ترکیه برداشته بود، یه برای کشور هم که سوریه چیز اسرائیل برداشته بود، ما هم اینجا با هم دیگه خوب باشیم و خوش باشیم و چهار تا تیر هوایی بزنیم و در واقع ردش کنیم بره. آی تبریزی عزیز، من این موردی دلم نمیاد نگم. ببینید، محور مقاومت اندیشه است، نفر نیست، سدس نصرالله نیست، تبریزی نیست، کبیری نیست. محور مقاومت یک تفکر و ایدئولوژی هستش که با حذف آدم ها قرار نیست حذف بشود، قرار فقط پویاتر بشود. که این اگر قرار بود این وعده خدا اتفاق نیفته، ظهر عاشورا همه چی تمام شده بود. خیلی واضح دارم عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز، اگر قرار بودش که با از بین رفتن ابا عبدالله کل تفکر شیعه، کل نگاه مقامات، مدعی این هستیم که از اون تفکر و از اون نگاه برحال خروجیمون میگیم. اگر قرار بودش که این اتفاق بیفته، پس با شهادت ابا عبدالله و شهادت حضرت عباس و اینا همه چی تمام شده بود. نه که یک زن مثل حضرت زینب میشه شب شهادت حضرت ام البنین. زنها تو تاریخ مقاومت قدرت بسیار بالایی دارن، همون قدرت وحشتناکی که اینها اومدن روبروش فمینیسم رو قرار دادن واسه اینکه بتونن قدرت زن در قاموس شیعه اثناعشری رو بشکنن. فمینیسم همین بود دیگه، چهار رده شد، چهار گروه شد که بخواد این کار انجام بده. قدرت حضرت زینب رو چجوری باید میشکن؟ چجوری حضرت رقیه رو باید در واقع ضعیفش بکنه؟ حضرت ام البنین چه زنهای اثرگذاری که ما داریم به مراتب تو خیلی از برهه‌های تاریخی قدرتمندتر از مردهای ما حرکت کردن. و این اعتقاد ما چیزی که داریم میگیم، حضرت زهرا سلام الله علیها دقیقا تو همین فرایند میگنجه، دقیقا تو همین چارچوب میگنجه. پس ایدئولوژی محور مقاومت باش نفرات از بین نخواهد. این اون در واقع نگاه اشتباه استراتژیکی هستش که این محور غربی عبری عربی داره مرتکب میشه و فکر میکنه با کشتن آدم ها و ملغمه درست کردن مثل سوریه. من واقعا فکر میکنم سوریه حالا دیگه روی آرامش به خودش نخواهد دید. اونجا قطعا تشریف بردید، قطعا میدونید که چه فضا و فرایند سیاسی بسیار جدی داره. ببینید که سوریه هستش، یکی لبنان هستش، اینها توی در واقع این منطقه جغرافی مردمانه بسیار سیاسی داره که اصلا حاضر نیستن با هم بگه کنار بیان، با هم کنار نمیان تو صحبت کردن. اینقدر گفتمان میکنن تا یکی اون که حذف کنه، که گفتمان نمیکنن که به یک راه جدید برسن. این نگاه من نسبت به سوریه هستش. ببینید 40% الان دست در واقع کردها افتاده، یه ورش دست در واقع ترک‌ها افتاده. ترک‌ها به دنبال امپراتوری عثمانی هستن. میگه آقا سوریه وجود خارجی نداشته. نگاهشون رو دارم عرض میکنم. وقتی که مثلا رئیس میت بلند میشه میره اونجا، میگه اینجا شهرهای خود ماست، حلب، دمشق، اینا اصلا واسه ماست. قبلا یه مدتی جدا شده، ما الان داریم برشون می‌گردیم.
مواردی سوریه داشته به نظر تو این قدرت رو دارن که برای ترکیه این کار رو انجام بدن و تسلیم ترکیه کنن؟
من واقعا ندیدم توشون. ببینید با چهار تا پاترول، چهار تا توییتا کسی نمیره کشور فتح کنه، خنده داره. با چهار تا تیر مشکل، چهار تا دونه نارنجا کسی نمیره این کار رو بکنه. ببینید، یعنی برای خودشون هم بیشتر به شوخی و جوک شبیه و اون فرایند ریبرندینگی که به صورت بسیار جدی صورت پذیرفت، یعنی یک تغییر مایه. من حوزه رسانه رو تو اتفاقات 10 روز سوریه بسیار جدی دارم میبینم، بسیار قدرتمند دارم میبینم این قضیه.
اینطوری عنوان شده بود که به هر شهر که میرسیدن تصاویری از اون شهر در حالا قتل و غارتش میگرفتن و به شهر
بعدی منعکس می‌کردن و می‌گفتن که اگر شما شهر رو تحویل ما ندین به همین اقدامی که داخل این شهر اتفاق افتاده.
آیا تبریزی تو یکی دو تای اولین کارو کردن؟ ببینید دو تا گروه داشتن، حالا یه خود نظامی میشه این صحبتایی که بخوام بکنم. ببینید دو تا گروه داشتن، یه گروه پیشتاز بودن، خب که در واقع پیش قراولانشون بودن، اونها یا ازبک بودن یا تاجیک بودن یا اون چینیایی که در واقع
چشنی.
آره چینی های آقویونولهاشون بودن آه. اونها بودن، اینها پیشران بودن، پیشران میرفتن، یک اصلا آدم های به مراتب وحشتناکتر و خشنتر از داعش، اینها پیش قراول بودن، میرفتن جلو بدون هیچ گونه چیزی. یکی دوتا اولی خیلی خشونت بال انجام دادن، فیلم رو بودن گفتن بخواید مقاومت کنید ما با شما